از نظر خواست و نیاز مشتری رو به بازار ارائه کنید؟
ببینیم، برای ورود به هر بازاری، برای توسعه هر پلتفرمی، یه دانش حداقلی لازمه. شاید ماها فکر می‌کردیم که اون دانش حداقلیه رو داریم و این پلتفرم رو بالا آوردیم. بعد که مجموعه خب یکم بزرگتر شد، کاری که ما کردیم اینه که بدون کوچکترین مطالعه، نه فیچری بالا بیاد، نه توسعه‌ای صورت بگیره، و کلاً این امکان رو برای تک تک افرادمون فراهم کردیم که از هر منبعی، از هر سورسی که نیاز هست، تا دانششون نسبت به این پلتفرم، دانششون نسبت به بازار، دانششون نسبت به نیازهای مشتری افزایش پیدا کنه، ما این امکان رو براشون فراهم کردیم. شاید از پلتفرم‌های خارجی هم استفاده کردیم.
متشکرم از خانم اسماعیل نژاد. بریم برای گفتگو با نفر بعد. آقای محمد مهدی شکری، خواهش میکنم که آماده باشید. داوران عزیز، خواهش میکنم. آقای مهندس دهخانی، خواهش میکنم.
توی بحث مزیت رقابتیتون، شما به بحث تجربه کاربری و هوش مصنوعی اشاره کردین. الان توی در واقع ساختار منابع انسانیتون چقدر این به چشم میاد و اینکه الان چالشی دارین تو بحث جذب نیرو، یا فکر میکنی این بعداً بتونه نقطه ضعف کسب و کار شما باشه یا نه؟ اینو اگه میشه توضیح در موردش.
آره، الان ما سه تا بنیانگذاری که هستیم، خب هم من هم بنیانگذارم که مدیر فنی هست، جفتمون کامپیوتر خوندیم، و هم بنیانگذارم علی اکبر، مدیر بخش هوش مصنوعی بزرگترین بازارگاه ایران بود و مثلا یه توی دقیقاً سیستم‌های پیشنهاد دهنده و هوش مصنوعی. داخل تیممون الان ما تیم فنی 4 نفره‌ای داریم، علی اکبر، رضا، آرش و پارسا هستن که خب تو حوزه هوش مصنوعی 2-3 تاشون کار کردن و الان توانمندن. فکر میکنم که آینده ایران طوریه که برای دانشجوها، برای افراد بازارکار خیلی جذابه که این فضا رو یاد بگیرن و واردش بشن، و حس میکنم تو این فضا میتونیم ما اگر جذاب کار بکنیم، اگه ما بتونیم بیزنسمون رو رشد بدیم، نیروهای خوبی هم بتونیم جذب کنیم.
بسیار متشکرم. آقای پیرزاد،
میخوام سوال کنم تو حوزه ساختار سازمانیتون، با توجه به اینکه مجموعه شما یا پلتفرم شما خیلی جوانه و توی شروع کار هستش، برای جذب توسعه منابع انسانی بیشتر و قویتر چه برنامه‌ای دارید، چه تدابیری اندیشیدید که اینها ماندگار بشن در سازمانتون؟ الان که خودتون این 4-5 نفرید، اما برای توسعهش خب نیروی بیشتری میخواید چی کار کنید در این راستا؟ جذب سرمایه گذار میکنید یا نه خودتون تو بدن توسعه میدید؟
خیلی ممنون. ما الان 11 نفریم. ما حقیقتش حالا ما 3 نفری که کار رو انداختیم یه تجربه‌ای داشتیم و خدا رو شکر یک آشنایی قبلی به ما وجود داشته. مثلا من یه استارتاپ دیگه ای داشتم، الانم جای نسبتاً خوبیه، خیلی اصلا بگم احتمالاً بشناسین. یه 6-7 سالی اونجا کار کردم، کوفاندر اونجا بودم، و خب الان رزومه دو تا هم بنیانگذار دیگه هم که
یعنی هم بنیانگذار بودید.
آره. و به خاطر این یه آشنایی قبلی به ما وجود داشته و خدا رو شکر ما هر فرصت شغلی که گذاشتیم، افرادی که واقعا تو این کار بلد بودن، هم آدمای باحالی بودن، هم آدمای بلد و حرفه‌ای بودن، تونستیم جذب کنیم. ولی میدونیم که به هر حال تجربه‌مون محدوده و یه کاری که داریم میکنیم اینه که خیلی مشورت میگیریم. ما شاید تو حوزه‌های مختلف، توسعه کسب و کار، مالی، استراتژی، مارکتینگ، محصول، فنی، تو همه اینا هفته ای دو هفته یه بار با یه نفری مشورت میگیریم هر کدوم از حوزه ها که بتونیم از تجربیات بیرونی هم استفاده کنیم و بازخورد بگیریم.
بسیارم خوب. آقای رجب فرح،
یکی از ویژگی های باحالی رو گفتی، سایر ویژگی هایی که برای جذب نیرو برای خودتون مد نظر دارین؟ چون با توجه به بررسی که من رو سایت شما انجام دادم، محصولاتتون محصولات خاصیه، قطعاً نیروهاتون باید سری ویژگی های خاص داشته باشن. اینو بی زحمت بگین چیکار کردین یا چیکار دارین میکنین در مورد این موضوع.
آره حتما. ما شاید واسه این مرحله از استارتاپ این کار لازم و متعارف نباشه، ولی ما یک مستندی داریم از ارزش های سازمانیمون که باید افرادی که میان مطابق این ارزش باشن، و واقعا توی جذب سخت میگیریم و وقتی میانم بهشون میگیم این ارزش های سازمانی رو، و تلاش میکنیم خیلی راجبشون صحبت کنیم که اتفاق بیفته. یکیش بلند پروازیه و به کم قانع نشدنه. یعنی ما دوست داریم که حالا
میسنجینینو
اولش یه ذره
سنجش دارید برای
کارت سختیه اولش توی مصاحبه، ولی یه جورایی با یه سوالای اولش تو مصاحبه میسنجیم، بعدش هم مثلا یه ماه دو ماه آزمایشی افراد میان باشون کار میکنیم و تو این فضا سنجش انجام میشه. حوزه های دیگه هم هست که فکر میکنم فرصت نمیشه.
نه فرصت نمیشه. متشکرم از شما آقای شکری به خاطر صحبتاتون و همچنین داوران عزیز. پایان طبقه دوم رو اعلام میکنم.
بالا برو،
برنامه‌ای برای معرفی کسب و کارهای اینترنتی،
مسابقه‌ای برای ارتقای کسب و کارهای نوپا،
سامانه‌ای رقابتی برای پیشرفت صاحبان کسب و کار،
مسابقه
بالا برو.
اگر شما یک شرکت استارتاپی دارید، یک شرکت نوپا یا یک مجموعه دانش بنیان، یا به هر حال حتی اگر در مجموعه اسمی ها یعنی شرکت های متوسط و کوچک هم محسوب میشید، میتونید یکی از مجموعه هایی باشید که در برنامه ما حضور دارید. کافیه فقط کلمه بالا برو رو به ما پیامک بزنید به 30,000-36-37. منتظر شما در این برنامه خواهیم بود. خب حیف دیگه وقتی که ما اینجا سه تا داور خوب داریم، سه کارشناس، سه کارآفرین و سه حرفه‌ای در کسب و کار، ازشون نخواهیم که یک نقطه نظری رو به ما بگن، یک آموزشی رو به ما ندن. یک دقیقه بودن آقای رجبی فر، از شما میخواهیم که زحمت بکشید و یک نکته آموزشی، یک پیشنهاد، یک راهکار به ما بگید.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستانی هستم که دارن تلاش میکنن و تفکری که جدیداً در جامعه ما خصوصا در قشر جوان اتفاق افتاده که در واقع یک شبه بخوان پولدار بشن و رشد بکنن که متاسفانه غیر از یک رویا چیزی نیست. خواستم بگم که این دوستانی که اینجا میبینید دارن تلاش میکنن، اثر مرکب رو دارن ایجاد میکنن، برتری خفیف رو دارن ایجاد میکنن و با گامهای کوچک مستمر اقدامات بزرگی رو انجام خواهند داد. من همیشه گفتم آسانسور موفقیت خرابه، باید پله ها رو یکی یکی و قدم زنان بریم بالا تا به طبقات بالایی برسیم. انشالله زودتر به طبقات سوم هم برسن.
همینطور هم هست، در بالا برو یک پیشنهادی شنیدیم که ما رو به سمت بالا و بالا هدایت میکنه. کوچک قدم برداریم اما درست قدم برداریم. شک نداشته باشید که خودش باعث میشه که به هدفمون که بزرگه برسیم. متشکرم از شما آقای داوود رجبی فر.
طبقه سوم،
بالا برو
بفروشه. کارآفرینان در این مرحله برای شنیدن صدای مشتری خود برنامه ریزی میکنن و از بازاریابی تا جلب رضایت مشتری حرف میزنن.
خب محصول داریم، شرکت رو هم چیدیم، تیم گذاشتیم، سرمایه گذاری کردیم، ولی اگر نفروشیم که فایده ای نداره. در طبقه سوم بالا برو داوران ما در رابطه با بازاریابی و فروش صحبت میکنند و اینکه چگونه محصول میتونه بهترین مخاطب خودش رو و بهترین مشتریان خودش رو جذب بکنه. خانم اسماعیل نجات که مجموعه آموزشی دارید، آموزش آنلاین، خواهش میکنم که آماده باشید. از آقای دهقانی میخوام که سوال خودشون رو بپرسن.
خواهش میکنم. در مورد بحث بازار و مشتری، حالا نکته‌ای که توی معرفی محصول اینا شاید در موردش صحبت نکنیم، که این بحث مدل‌های درآمدیه. اگه لطف کنید در مورد مدل‌های درآمدی کسب و کارتون صحبت بکنین و اینکه در واقع این مدل‌های درآمدی هر کدوم چه بازاری رو در واقع شما هدف گرفتین.
بله خواهش میکنم. برای قسمت بستر برگزار کلاس ها و جلسات آنلاین ما یه سری پلن هایی تعریف کردیم، مثلا پلن یک روزه، یک ماهه، شیش ماهه، به این صورت که شما مثلا به عنوان مدرسه، مدیر مدرسه که میخوای کلاس برگزار کنی، بر اساس اینکه شما چه تعداد دانش آموز رو میخوای توی حالا کلاس های مختلف قرار بدی، این پلن رو خریداری میکنی که بر اساس اون یه قیمت گذاری انجام شده. قیمت گذاری هم بر اساس در نظر گرفتن قیمت رقبا و استراتژی ورود به بازار ما بوده که ما می‌خواستیم خب با کمتری قیمت ورود پیدا کنیم، به خاطر اینکه اساساً نیازه که اونها اول محصول ما رو بشناسن، استفاده کنن و اگه راضی بودن خودشون مشتری ما میشن. برای آکادمیا که توش محتواست. ما اولین کاری که کردیم باز همین بود که ما می‌خواستیم فقط کاربران رو جذب کنیم تا اونها رو مطمئن کنیم که میتونن دوره‌های با کیفیت پیدا کنن و ببینن. برای همین اکثر دوره‌هامون، یعنی 80% دوره‌هامون به صورت رایگان هست و 20% باقی دوره‌ها کمتر از قیمت بازاره با توجه به کیفیتی که نسبت به سایر رقبا داره.
بله متشکرم. آقای دکتر پیرزاد.
خانم اسماعیل نژاد، میخوام در مورد استراتژی هاتون صحبت کنید، ببینم که استراتژی های ورود و نفوذتون چیه، چه اترک و اترکشنی رو برای تارگت مارکت یا بازار هدفتون در نظر گرفتید، اون جذابیت چیه براتون.
بله.
برای بازار هدف جذابیتتون روی بحث یه اشاره کردید به کیفیت، آیا صرفا کیفیت جواب میده؟
ببینین کیفیت نه، حقیقتش تا یه حدی جواب میده و ما کلن با ارائه
کیفیت یک وظیفه است خانم.
بله دقیقاً. حالا درسته که یک سری وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن، ولی شما درست میگین، کیفیت تا یه جایی ما رو جلو میبره. اما چیزی که ما در نظر داریم اینه که کاربرای ما به ما اعتماد کنن و یک مسیری رو با ما بیان. استراتژی که ما در آینده در نظر گرفتیم این که اونها بخوان از ابتدا تا انتهای یک مسیر رو با ما بیان. حالا این مسیر میتونه کریر پس باشه یا همون مسیر شغلی یا لرنینگ پس باشه که مسیر آموزشیه. اینطوری که شما مثلا میخواین دیجیتال مارکتینگ یاد بگیرین، ما از صفر تا صد اون آموزش رو در اختیارتون میذاریم، اما نه صرفا آموزش. اینکه قبلش اصلا از شما یه سری سوالا پرسیده میشه، تست ها گرفته میشه، آیا ببینیم شما علاقمند هستین با توجه به اون تست ها و نتایجش و بررسی هایی که انجام میشه، به شما یه سری پیشنهادات داده میشه و شما وارد اون مسیر میشین. و در نهایت اینطوری هم نیست که در انتهای مسیر ما با شما خدافظی کنیم، همچنان با شما همراه خواهیم بود به عنوان یک کاربر که اگه نیاز داشته باشن که یه شغلی پیدا کنن، ما حتی اون جاب بورد یا اون بستر شغلی رو هم میخواییم براشون فراهم کنیم با همکاری هایی که با مجموعه های مشابه داریم.
بسیارم عالی. خواهی رجبی فر،
میخوام ببینم مکانیزمی برای کنترل و سنجش موقعیتتون در بازار دارید یا خیر، چون پلتفرم های مشابه شما در این فضا خیلی فعال هستن. میخوام ببینم چه سهمی از بازار دارید و چه سهمی رو به دنبالش هستید.
با توجه به اینکه ما یه سری محدودیت‌هایی داریم، نمیتونیم همه تارگت‌های سنی، یعنی همه گروه‌های سنی رو مشتری و کاربر خودمون بکنیم، اومدیم یه گروه خاص رو هم در نظر گرفتیم، گروه‌های K12 اصطلاحا هم بهشون گفته میشن که بچه‌هایی هستن که از پایه ابتدایی هستن تا پایه کنکور. ما از ابتدا با اونها همراه خواهیم شد، تو مسیر کنکور با اونها همراهیم، حالا یه سری محتوای با کیفیت کنکوری در اختیارشون میذاریم. اینها میشن مشتری های لویال آینده ما، چون ما تا یه مسیری با اونها بودیم، جذب اعتماد کردیم، حالا اونها رو تارگت کردیم برای مسیرهای بعدیمون که این مخاطب، مخاطب خاص ماست، یعنی شاید مخاطب هایی که بالای 35 سال سن دارن مخاطب های ما محسوب نمیشن، چون اونها هستن که وارد میشن، وارد لرنینگ پس دانشگاهی میشن، حالا بعدش میخوان دنبال شغل باشن، ما اونها رو همراهی میکنیم.
متشکرم از شما خانم اسماعیل نژاد، همچنان با ما همراه باشید. اما آقای محمد مهدی شکری که مهمان دیگه ما هستند و فروشگاه لباس رو در حقیقت آنلاین کردن، من خواهش میکنم داوران عزیز تو این 5 دقیقه در طبقه سوم راهنمایی بفرمایید. آقای دهخانی با شما باز آغاز میکنیم.
متشکرم. آقای شکری، با توجه به اینکه شما یه رقیب بزرگ توی بازار دارین، اگه میشه در مورد اون نقطه شروع اتصال مشتری با شما، یعنی نقطه تلاقی مشتری با خودتون، یه توضیح بدین که دقیقا محل اتصال اولیه مشتری به پلتفرم شما کجاست؟
دقیقا شاید الان توی فضای اجتماعی و موتور جستجو جایی باشه که ما روش تمرکز داریم که بیشتر بیایم بالا، چون حقیقتش اینه که اکثر گشت و گذارا برای لباس توی سکوهای فضای اجتماعی و گوگل شروع میشن. ما از اونجا شروع میکنیم و آروم آروم به سمتهای دیگه هم داریم میریم. مثلا ما خود فروشنده ها برامون خیلی نقاط مهمی برای آشنا شدن مشتری با ما هستن. مثلا یک حرکتایی داریم می‌زنیم، یک جذابیتایی ایجاد می‌کنیم که خود فروشنده‌ها اعلام بکنن که محصولاتشون وارد شده.
یعنی چیکار می‌کنیم مشخصا؟
هم بحث،
یعنی براشون مکانیزم‌های تشویقی گذاشتیم.
آره مکانیزم‌های تشویقی، هم از نظر اعتبار و مثلا کمک‌هایی که ما به صورت ویژه به افرادی می‌کنیم که ما رو معرفی کنن، هم از نظر یه جوری روحیه همدلانه‌ای که بین خودمون و مشتری داریم ایجاد می‌کنیم. مثلا ما خیلی راحت باشون جلسه میریم کمک میکنیم تو حوزه‌هایی که شاید ربطی داره، براشون سری عکس میفرستیم که اگه خواستن بذارن عکس خیلی جذاب، هدیه میفرستیم براشون. اینا کار، یا جلسات آنلاینی میذاریم هم افزایی داشته باشن همین فروشنده‌ها با هم دیگه. اینا کارهایی هن که ما شروع کردیم و داریم انجام میدیم.
بله متشکرم. آقای پیرزا.
آقای مهندس شکری، میخوام که سوال کنم ازت، خیلی خلاصه هم جواب بده، سوال ها هوشمندانه است لطفا. یکی این که با توجه به این که سران احتمالاً و امیدوارم که سرانه مصرف پوشاک در کشور رو بررسی کرده باشید و رفته باشید سراغ این ایده، و با توجه به این موضوع سهم بازار آینده یا ویژنتون رو چقدر میدونید و برای رسیدن به اون ویژن و از چه کامپتیتیو، از چه مزیت رقابتی داری استفاده میکنید یا میخواید استفاده کنید؟ میخوام برید به سمت کاستومر اکسپریانس منیجمنت، اگه ندارید داشته باشید.
پس اینو اصطلاحش رو فارسی شد،
تجربه لذت بخش و خاطر انگیز مشتری برای وفادارسازی.
خیلی ممنون. راجع به اندازه بازار و حجم بازار، بازار لباس چهارمین بازار بزرگ ایرانه، بعد از مسکن، خودرو و کالای سوپرمارکتی، بعدش لباسه. سه برابر کل رستوران ها یا حتی بیشتر از بازار موبایل و لپتاپ اندازه بازار لباس تو ایران. ما هدفمون اینه که 10% خرید آنلاین لباس توی 3 الی 5 سال آینده شروع بشه. برای اینکه به این هدف برسیم دقیقاً همین که شما فرمودین، یعنی ما می‌خوایم جذاب‌ترین تجربه گشت و گذار و خرید آنلاین لباس اتفاق بیفته، از پیدا کردنش و بعدش اون امکاناتی که واسه وفادارسازی میتونیم بدیم، مثل امکانات مختلف. مثلا وقتی ما از فروشگاه‌های مختلف میتونیم کاربر بفرستیم که خرید بکنه، میتونیم پلن‌های جذابی بدیم که اگر بسته‌های مختلف، لباس‌های مختلف از فروشگاه‌های مختلف انتخاب بکنه، تخفیف ویژه داشته باشه یا یه اعتباری داشته باشه که بتونه توی فروشگاه‌های مختلف ازش استفاده کنه.
در روی نرو مارکتینگ هیچ کاری نمی‌کنید برای این موضوع، چون بیشتر به اونجا میرسه. روی بحث تخفیف دادن خیلی قدیمیه.
خود تجربه کاربری اصلی ترین چیزی که ما می‌خوایم روش تمرکز کنیم. مثلا سکوهای معروف اینا با تجربه کاربری ویژه‌ای که داشتن اومدن بالا، ما هم اصل تمرکزمون رو اینه. بعدش مزایای دیگه میاد که آدما ما رو یادشون نره.
بسیار خوب. آقای رجب‌فر،
با توجه به بررسی‌ای که روی قیمت‌های محصولات شما تو سایت داشتم، تارگت مارکت شما فرق می‌کنه، یعنی در واقع بازار هدفتون متفاوته. چه تحلیلی رو بازار هدف خاص خودتون دارین؟ حالا دوستان فرمودن رقیب بزرگی دارید، من فکر میکنم یه مقدار بازار شما نیشتره، این میخوام ببینم که رو این چه تحلیلی داشته.
ما از یه جای خاصی شروع کردیم، الان از جایی که آدما لباسایی که میخوان پیدا کنن رو به این راحتی نمیتونن پیدا کنن، یا فروشگاه خیلی زیادی این مدل لباسا رو میفروشن که این تنوع و این هوش مصنوعی که ما داریم توش خیلی حس بشه. ولی هدف این نیست که تو همین بخش بمونیم، یعنی هدف کل بازار لباس توی همه زمینه‌ها. شبیه شاید ما خیلی وقت پیش یه نفری دنبال یک اطلاعاتی بود از ویکی‌پدیا شروع می‌کرد واسه کسبش، یا دانشنامه‌های دیگه، ولی الان همه از گوگل شروع می‌کنیم. ما یک همچین برنامه‌ای داریم برای پیشبرد.
بسیار عالی، ان شاءالله که موفق باشید. متشکرم از هر دو شرکت کننده و داوران.
سامانه رقابتی برای پیشرفت صاحبان کسب و کار.
مسابقه بالا برو.
خب سه طبقه رو شرکت کنندگان ما بالا رفتند، اما برای اینکه مشخص بشه کدوم یکیشون تونستن به عنوان بهترین در این برنامه انتخاب بشن، نظرات داوران رو داریم میبینیم. شور و مشورت داوران که دارن با هم دیگه صحبت میکنن. الان آقای دهقانی دارن صحبت میکنن،
در واقع هوش مصنوعی تمرکز دارن، رو بحث پیشنهادات بر اساس ذائقه مخاطب تمرکز داره. علاوه فناورانه بودن جذابه، ولی به نظر من خب یه سری مسائلی هست که کسب و کار رو آسیب پذیر میکنه، از این جهت که در واقع رقیب خیلی بزرگی دارن که الان یه پیشرفت خیلی خوبی کرده، جذب سرمایه سنگینی کرده و در واقع احتمال این که بتونه با یه هزینه کمتری نسبت به این تیم این بازار رو هم در واقع اکتساب بکنه و خدمت شما عرض کنم بتونه بازار رو بگیره خیلی وجود داره. بخاطر همین از نظر من شاید ریسک شکستش تو آینده بیشتره نسبت به بله تو حوزه آموزشی،
نسبت به شرکت آموزشی ریسک شکستش بیشتره. نظر شما چیه؟
من نظرم اینه که درست میفرمایید، ولی من فکر می‌کنم یه مقدار رو بازار لوکس دارن کار میکنن، یه خود متفاوته با اون موضوع جنرال.
بالا برو، جایی که استارتاپ ها از کسب و کار خود میگویند، از ایده تا دیده. بالا برو.
اما بریم و انتخاب برنده از بین این دو شرکت، یکی در حوزه آموزش آنلاین فعالیت میکنه خانم اسماعیل نژاد و آقای شکری که تیمشون در حوزه لباس پیشنهاد میدن. خواهش میکنم که آقای پیرزاد برنده امروز رو معرفی بفرمایید.
خیلی ممنون. با شوری که و نتیجه‌ای که از همفکری با داورها داشتیم، بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از اینکه آقای شکری داره از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه و به این سمت داره میبره و برنامه آینده نگری در جهت توسعه خوبی در حوزه پایداری داره، ما این مزیت رقابتی رو در سیستمش دیدیم و نظرمون بر این هستش که برنده ایشون باید باشه.
متشکرم. پس من تبریک میگم.
ضمن احترام به خانم اسماعیل نژاد عزیز و تلاش همه تیم و مجموعه شون،
متشکرم. تبریک میگم به شما آقای شکری، امیدوارم که موفق باشید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. بسیار خوب، متشکرم که ما رو شنیدید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. هشتگ بالا برو،
بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن، بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو، بالا برو، بالاتر از هرچی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص، برو به اوج لحظه ها خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز. بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نرده بون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نرده بون خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
تنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com. امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان، به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالاوی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
بابا، قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقاً 1,000,000 تومن من الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی می‌گیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو می‌خریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ای. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی‌ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه اینکه